دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 98 از دوره علم ثروت که در مرحله 13 هستیم در خدمتون هستیم، با امید خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خدمتون عرض کنم که قبل از اینکه بخوام جلسه رو برگزار کنم، یه حسی به من گفت که یه کوچولو در مورد این مطلب صحبت کنم. اونم این که بچه باور کنید که من به این ایمان دارم، همه ما میخوایم زندگیامون رو تا جایی که میشه، تا بی نهایت، تا اون حدی که مغز ما میتونه گنجایشش رو داره که بتونه درک بکنه، دوست داریم که رشد کنیم، دوست داریم نتایج متفاوتی رو وارد زندگیمون کنیم و بسیار فوق‌العاده رشد کنیم. حالا رشد تو هر زمینه، مخصوصا تو این دوره علم ثروت که دوست داریم رشد مالی داشته باشیم. ولی یه چیزی رو از من داشته باشید، یک موضوع خیلی مهمی رو بخوام مستقیما بهت یه چیزی رو بگم. تو با یه سری هویت‌ها شکل گرفتی، وقتی داری زندگی می‌کنی، ببین بخوام انقدر جمله رو ساده کنم که درک بکنی، من با عنوان یک فرد در جامعه یک شخصیتی رو از خودم پذیرفتم و دارم اونو زندگیش می‌کنم. از پذیرایی میخوام به آشپزخونه برم، اون شخصیت رو که در عمق ناخودآگاهم پذیرفتم دارم حملش میکنم. یعنی فکر کن تمام لحظه هایی که تو داری از یه جایی به یه جایی میری، اصلا توی رخت خوابت از این پهلو به اون پهلو میشی، تو خودت رو به یاد میاری چه کسی هستی. اون کسی که هستی که به تو نسبت داده شده بیشترین شخصیتیه که باش آشنا هستی و باش کنار اومدی و قبولش کردی. اگر توی اون پوزیشن قرار گرفته باشی، چیزهایی رو که اون پوزیشن میتونه تو زندگیت وارد بکنه، تو همون چیزها رو میتونی وارد زندگیت بکنی. امروز یه بنده خدایی، یکی از بچه ها، از دوستان، از ادمینا پیام داده بود که یه خانومی هست 5-6 سال تو این حوزه داره دست و پا میزنه، دیگه کلافه شده. و من پیامم به این بنده خدا و آدمایی که 5-6-10 ساله که دارن تلاش میکنن، دست و پا میزنن که زندگیشون رو عوض کنن، پیام من امروز به همه از جمله خودم و بقیه افراد، پیام من اینه: دوست عزیزم، تو توی این 5-6 ساله بیرونت هر اطلاعاتی رو که داری دریافت میکنی رو بذار کنار، چه کسی داره زندگی میکنه؟ من میخوام بگم یه سری پیام ها داریم از بیرون میگیریم، توی دوره های مختلف، کتاب های مختلف، ویس های مختلف داریم یه سری پیام ها رو میگیریم. من میخوام یه جمله ای رو بهت بگم که این بتونه دگرگونت کنه. آن کسی که داره این جمله ها رو میشنوه، وقتی زنده است اون جمله ها مرده است. یعنی وقتی من زنده هستم، ببین من زنده هستم، من کیم؟ بذار اول منو بهت بگم. امیدوارم که حالا از توی همین تیکه برای تمام آدم‌ها یه ویدیو گرفته بشه، اندازه یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه یه ویدیو گرفته بشه که این پیام به همه آدما برسه، که ما بدونیم مشکلمون کجاست. مشکل تمام آدم‌هایی که در واقع 5 سال، 6 سال، 9 سال دست و پا دارن میزنن که از کتابا چیز یاد بگیرن، از وایسا چیز یاد بگیرن، از مطالب چیز یاد بگیرن تا زندگیمون رو ارتقا بدیم. آقا من از وضعیتم، ببین من یه منم، من یه کسی هستم، من اسمم امیره، فامیلیم خلعتبریه، حوزه زندگیم، حوزه مالیم، شرایط کاریم یه وضعیتی داره که با این شخصیت، این هویت اجتماعی که من دارم اصلا ازش راضی نیستم. خوبه؟ من از این راضی نیستم، یعنی توی روابطم زخمیزیدی رابطم، از نظر مالی وضعیت ناخوبی دارم و مدام تو گرفتاری مالی هستم، از نظر اجتماعی جایگاه و پوزیشن اجتماعی خوبی ندارم، اوکی؟ از نظر سلامتی هم همش مدام تو استرسم، استرابم، یا دستگاه گوارشی به هم ریخته یا مریضی های مختلف دارم، از این شرایط اصلا خوب نیستم، خوشحال نیستم، و توی روابط خانوادگی هم اصلا شرایط خوبی ندارم. تو روابط خانوادگی مدام تو تنشم، تو استکاکم با دوروبریام، تو اجتماع، تو خانواده، هر جایی. پس من اسمم امیر خلصبریه، روابطم با خانواده، با کارم، با درآمدم و روابط عاطفیم و روابط اجتماعی اصلا شرایط خوبی نداره. این آدمه. حالا پناه بردم به یه سری مطالب، به یه سری کتاب‌ها، به یه سری وایس‌ها، کمک خواستم از یه سری اساتید که آقا به من کمک بکنید. این پیامش یعنی چی؟ یعنی این کسی که هستم خوشحال نیستم. با این کسی که دارم زندگی میکنم، من همه هویت‌هام، ارزش‌هام، باورهام و اعتقاداتم از من منو ساخته، یعنی یه شخصیت ساخته. من با این شخصیت پناه میبرم به اساتید، کتابا یا چیزهای مختلف کمک میخوام. میخوام زندگیم ارتقا پیدا کنه. حالا طرف 8 ساله، 5 ساله، 6 ساله داره دست و پا میزنه که نجات پیدا کنه. نجات رو میخوای از کجا پیدا کنی؟ وقتی میگم شخصیتم، یعنی وسط محدودیت‌های ذهنی من، این میشه شخصیت من. یعنی آن چیزهایی رو که ذهن من به عنوان برنامه در خودش دانلود کرده شده شخصیت من. از این وضعیت، از آفرینش این شخصیت راضی نیستم، چون به هر سمتی از زندگیم نگاه میکنم خوشنود نیستم. حالا دلخوش کردم خودم به یه سری کتابا، وایسا یا اساتید یا مطالب مختلف و میخوام از اونا کمک بگیرم. این کمکی که میخوام بگیرم، موضوع مهم اینه، من اگر قبول کردم این شخصیت نمیتونه اون چیزی رو که میخوام برای من بیاره تو زندگیم، پس من باید دستمو بیاره بالا بگم آقا من از این شخصیت خیری ندیدم. شخصیت چرا خیری ندیدم؟ برای که برنامه هایی که در مورد روابط عاطفی توش دانلود شده، این برنامه ها نمیذاره من اون چیزی که دلم میخواد رو تجربه کنم. از نظر مالی اون چیزایی رو که دیدم و شنیدم، ویروسایی رو وارد من کرد که نمیتونم زندگیم اونجوری که دلم میخواد ارتقا بدم. از نظر روابط اجتماعی، سلامتی، هر چیزی که ازش راضی نیستم، من خوشحال نیستم با این شخصیت، خوشحال نیستم. این شخصیت حتی یه چیز جدیدم وارد زندگی میشه، دو دقیقه من خوشحال میکنه، باز دوباره برمیگردم تو همون پوزیشن قبلی، خوشحال نیستم. چی کار باید بکنم؟ بعد میرم سراغ وایسا و کتابا و اساتید مختلف. موضوع مهم اینه، وقتی میگم من خوشحال نیستم با این شخصیته، یعنی آن چیزهایی رو که تو زندگیم دارم این شخصیت آفریده، چیزهایی نیستش که مورد دلخواه من باشه. حالا روبروی استاد قرار میگیرم، روبروی کتاب قرار میگیرم، روبروی وایس قرار میگیرم، دوست عزیزم این یه جمله رو گوش کن. اگر من باشم، من یعنی اون شخصیته، و استادم باشه، یعنی اون کمکی که خواستم از دنیا، استاده رو بل کن، شخصیتشو، کتابه رو بل کن، نویسندشو، من از جهان اطرافم کمک خواستم. آقا من توی دایره، توی حلقه، توی گوی گیر کردم و از بیرون کمک میخوام. فریادم این آقا من نمیتونم به خودم کمک بکنم، آیا بیرون کسی هست صدای من را بشنود؟ کسی به نام خدا میگوید آری، من تو را میشنوم. میگم به من کمک بکن، من از این پوسته بیام بیرون، نجاتم بده. این ذهن من اذیتم کرده، نمیذاره اون چیزایی رو که دلم میخواد و احساس میکنم لیاقتشو دارم تجربه کنم. میگه باش، من با بی نهایت دستانی که دارم به تو کمک میکنم، از طریق کتابا، از طریق ویسا، اساتید یا مطالب مختلف میخوام بهت کمک بکنم. خب این منه، این شخصیته میره روبرو استاده قرار میگیره. یکی باید بمیره، یه نفر باید بمیره، چون اگر استاد تو زنده باشی، من هم زنده باشم، زنده از نظر ذهنیم دارم میگم، اگر استاد تو زنده باشی، منم زنده باشم، پس این وسط هم زنده بودن من گویای اینه که من هنوز عاجز و درمانده نشدم، من هنوز تسلیم نشدم. چون وقتی من مرده باشم از نظر ذهنی، هرچی استاد شما میگی بی برو برگر همان است و بس، چون من مردم دیگه، من نیستم، من فوت کردم، من تموم شدم، من از خودم که از خود ذهنیم که خسته شدم دست برداشتم. حالا جواب سوالو میگیریم، چرا یه نفر 5-6 ساله داره ویس گوش میکنه، کتاب میخونه، مطلب دریافت میکنه، ولی زندگیش همونیه که هست؟ چون هم من هستم هم استاد. این من مطالب استاد رو فیلتر میکنه، وارد من میکنه، اجازه نمیده به بدون سانسور مطالب هر آن چیزی که هست رو در خودم دانلود و اجرا کنم. این کل ماجراست. یعنی اگر من قبول کنم که من از نظر ذهنی ناتوانم، نمیتونم خواستا و رویاهام وارد زندگی بکنم، دیگه تمومم دیگه، دیگه من حرفی برای گفتن ندارم. عزیزم چند سالته؟ خانمی که این دوستمون داشت میگفت، یه خانمی که 50-60 سالشه، خانم 50-60 ساله، همه ی حرف هات رو با این کاراکتر، با این شخصیت، با این هویت، همه ی حرف های زدنی را زده ای، اگر خسته شده ای دیگر حرفی برای گفتن نداری، اجازه بده استاده بهت کمک کنه. من قسم میخورم استاده مهم نیست کیه، امیر خلدبری یا هر کسی دیگه، یه ایرانیه یا خارجیه، استاد اصلی خداونده. تو وقتی پیامگیرات روشن باشه، پیام از راه میرسه، به اون کاراکتره نگاه نکن. اینکه امیر خلدبری بلد هست یا بلد نیست، اصلا امیر خلدبری کاری نیست، استاد اصلی خداست، منجی اصلی خداست. اون صدای تو رو شنید و تو رو اجابت میکنه، چی میخوای تو زندگیت وارد بشه؟ بهاش فقط یه چیزیه، مثلا من میخوام روابط عاطفی وارد زندگیم بشه، بهاش یه چیزیه. قبل از اینکه میخوام وارد بشه، آیا با خودم، با این شخصیتی که داشتم، تمام تلاشمو نکردم که روابط عاطفی خوبی رو داشته باشم؟ بله، همه عمرم 50-60-70 سال تمام تلاشمو کردم که روابط عاطفی خوبی داشته باشم. آیا تونستم؟ اگه تونستی سرگرم زندگیت شو، زندگیتو کن. اگر نتونستی دستتو بیار بالا، بگو نمیتوانم، این شجاعت میخواد. و بعد تو اون بخش فوت کن. از نظر مالی همه یه تلاشتو آیا کردی؟ صبح زود بلشی، شغلتو عوض کنی، شهرتو عوض کنی، نمیدونم زرنگ بازی در بیاری، 3 جا کار کنی، نمیدونم التماس کسی رو بکنی، لجبازی کنی، نمیدونم من دزدی کردم، همه کار کردم. امیر جان همه کارهایی که باید بکنی رو کردی که ذهنت بهت گرا میداد، بهت مشاوره میداد، خط میداد، میگفت این کارا رو بکن، همه این کارا رو کردی؟ بله همه این کارا رو کردم. اگر خداوند میگه اگر نزد من میای، دیگه دست بالا بیا، تسلیم بیا، من بلدم کمکت کنم، اما اگر تو بذاری من کمکت کنم. وقتی من یک کسی رو میذارم جلوت یا یک کتابی رو میذارم جلوت، مطالبی که لازمه به تو گفته بشه رو تو برمیداری فیلتر میکنی، از چه میدونم از 10 خط یه جملهش رو فقط برمیداری بقیه رو ذهنت حذف میکنه، این ذهنه زنده است، تا زنده است نمیذاره مطالبی که باید در تو شکل بگیره و تو اجراش کنی. من خیلی جمله ساده رو دارم میگم، از بین تمام مطالبی که من تا حالا بهت گفتم، خدا وکیلی چقدرشو داری بی برو برگرد، بدون سانسور، بدون کم و زیاد داری اجرایش میکنی؟ چقدرشو؟ تسلیم بابا، نتیجه میده، به راحتی نتیجه میده. امتحان کن، فقط یک بار امتحان کن. تو برای اون چیزی که جمله رو گوش کن، تو برای اون چیزی که مثلا مالی، تو برای اون چیزی که تمام سالها هر اندیشه‌ای که داشتی رو به کار بردی و نتیجه نگرفتی، فقط به یه درک برس. در اون حوزه این برنامه هایی که تو ذهن منه نمیتونه چیزی فراتر از اون چیزی که تالا آورده رو برام بیاره. و سلام. این مطالب فوق‌العاده میتونه زندگی تو از هر نظر دگرگون کنه، اما به شرط اینکه تو دیگه نباشی. بابا شاگرد یعنی چی؟ شاگرد یعنی استاد، هر چی تو میگی درسته، مثلا نظری ندارم. چون اگه نظر داشتم جامون باید برعکس میشد دیگه. ببین بعضیا استادانه دارن کتاب رو میخونن یا شاگردانه. وقتی که من مطالبم آنالیز بشه، وقتی که من تحلیل بشه جمله هام، وقتی که انتخاب بشه سلیقه‌ای عمل بشه، این یعنی تو استادی یا شاگردی. من در رابطه با خودم، با خدا و دنیا و آگاهی ها و الهاماتی که بهم میشه، خودم در نظر میگیرم، میگم امیر الان تو حرف برای گفتن داری؟ بابا من خودم به شخصه میگم این ذات آدمی زاده، خیلی دلش میخواد آدم، انسان، چون احساس بی‌هویتی میکنه. اصلا انسان از زمانی که به دنیا میاد در به در دنبال هویت میگرده، میخواد یک کسی بشه. ترس از این داره که نکنه دیر بشه و من کسی نشم. چون بیشترین پیامی که ما دریافت کردیم، فلانی دیدی چی شد، کی شد، و من دوست دارم فلانی بشم که کی میشه و چی میشه. به همین خاطر من میام خودم رو دارم میگم، مثلا با تو کاری ندارم، من میام تسلیم به خدا قسم یه برهه‌ای چنان تسلیم بودم که آگاهی از چپ و راست به من میخورد. بعد میام یه دفعه یه ماشین بی ام و میخرم، با ماشین بی ام و هویت میگیرم. هویتی که میگیرم به ضرر کی میشه؟ خدا دلخور میشه؟ نه، من چون با اون بی ام و هویت میگیرم، میزان تسلیم شدنم تغییر میکنه و بعد چه درهایی به روی من بسته میشه؟ الهامات، آگاهی ها. بعد میام نگاه میکنم آقا سوار بی ام وی، ولی اون حال خوبی که قبل از بی ام وی داشتن رو داشتی نداری. بلافاصله شروع کنم هویت ها رو از بین بردن، دوباره میرسونم خودم به اون حالت تسلیم بودنه. ما تقصیر نداریم، انقدر تشویق شدیم یه کسی باش. یه ذره که روش، چرا بعضی از بچه ها نگاه کنیم، مثلا من یه بنده خدایی 2 میلیون 3 میلیون درآمد داشت، حالا شده 20 میلیون 30 میلیون، بعد توی 20 میلیون 30 میلیون متوقف میشیم. چرا؟ چون نمیتونیم جلو خودمونو بگیریم، میگیم خب حالا دیگه وقتشه که الان اجازه دارم یه کسی باشم. این یعنی جلوشو گرفتن. بابا تو چی کمکم؟ بچه به خدا قسم اگه کل مطالب منو نفهمی، کل مطالب منو نفهمی، فقط یه چیزیش رو درک بکنی، همه یه همون کارها رو برات میکنه. کسی نشدن کمک میکنه. اگر من از نظر ذهنی نباشم، نیست باشم، دنبال هویت گرفتن نباشم، جهان تمام قدرتش رو به من میده. چون یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. تنها کسی که غیر از خدا هست من است. شما این من رو به اندازه 48 ساعت تعطیلش کن، میبینی همه چیز خداست، چه در داخل زندگی تو، چه در خارج از زندگی تو. و سوال اینجاست، در چه گرفتاری گیر کردی امیر خلعتپری؟ در فلان گرفتاری و فلان گرفتاری. آیا فکر میکنی، این فکر منه، این شخصیت منه، این خدا، آیا فکر میکنی که خداوند آن گرفتاری را میتواند برای تو حل کند؟ مثلا 5 تا از گرفتاری ها تو حل کرده که اصلا تو مخیلت نمی گنجد که میتواند. آیا فکر میکنی که میتواند این یکی رو هم حل کند؟ بعد میگویم اگر چیزی برای گفتن دارم، دوباره در کنار خدا یک کسی دیگه هم در این جهان هست، من. وقتی حرفی برای گفتن ندارم، باز هم خداست. چه کسی فکر میکند که نه دیگه، این دیگه وظیفه منه، اینو دیگه خدا نمیتونه انجامش بده؟ بچه ها، مثل یک بازی میمونه. گیمی رو ما بازی میکردیم، شورش بود اسمش فکر میکنم. هر جای دیگه مثلا میرفتن، یه نفر میرفت حالا یه مرحله رو طی کنه، با این میجنگید، با اون میجنگید، هر مرحله هم که میرفت جلوتر، اونایی که میومدن به جنگ قوی تر بودن. یه جایی یه آپشن برای این آدمه گذاشته بودن تو اون گیم که هر جا دیگه کم آوردی یه هورا بکشی. یه دکمه بود میزدی، یه دفعه چه میدونم مثلا بم میومد، همه چیز را غیر از تو منهدم میکرد. اون الان تو زندگی ما هست. یه جایی که دیگه کم میاری، هیچ راهی نداری، هیچ فکری نداری، هیچ نظری نداری، هیچ کورسوی امیدی نداری، بلا فاصله فقط کافیه که فوت کنی از نظر ذهنی. نه نظری بدی، نه تصمیمی بگیری، خواستت رو اعلام میکنی و بعد میری تو سکوت. و سکوتی که پر است از ایمان به خداوندی که قادر به همه چیز است. چرا من مطالب دوره 13 اینقدر این سوالها چالش برانگیزه، اینقدر سوال به خدا قسم این سوالایی که توی مرحله 13 گذاشتم، هر انسانی رو که شفاف باشه با خودش، رو راست باشه، رو میتونه به یک عمق خودشناسی برسونه که خودش رو کامل به وضوح تماشا کنه که من با وجود تمام مطالبی که گرفتم، گیر اصلی زندگیم کجاست؟ سوال ببین، اگر مطمئن بودم خوبم، به دنبال تایید نظر دیگران بودم، علت خواستن تایید گرفتن از دیگران برای من چیست؟ آیا من اطمینان دارم؟ همه این سوالایی رو که دارم میگم ریشه در بی‌اعتمادی و ناباوری بدون ایمان بودن داره. خب قرار من چی کار بکنم توی دوره؟ کلن مشکل من تو زندگی، یعنی توانایی من با توانایی چه میدونم ایلان ماسک یا بقیه آدم ها، اولا که قابل قیاس نیست، به همون اندازه که اون قدرت داره در حوزه خودش، به همون اندازه من هم قدرت دارم در حوزه خودم. تازه اینم بگم لای پرانتز که اون آدم به همه توانایی خودش دست پیدا نکرده که من بگم آقایشون رو پله 18 که اومدن، از 20 به پله 18 که رسیدن، من هم به اندازه 18 من میتونم 20 باشم. چی گفته ایلان ماسک، انیشتین، اون یکی به همه توانایی خودشون دست پیدا کردن؟ چی گفته باورهاشون بی عیب و نقصه؟ چی گفته ثروتمندترین مردی که تو دنیا هست مثلا این عددی که الان اعلام میکنن و داره و میتونسته انقدر داشته باشه در مقایسه با کی؟ اگر یه آدمی متولد بشه تو این دنیا که 30 برابر باورهای چه میدونم بیل گیتس و ایلان ماسک و امثال هم باورهای مالی خوبی رو داشته باشه، قطعا نتایج فوق‌العاده تری که غیر قابل قیاس هست رو میگیره. محدودیتی وجود نداره، اون آدم ها ظرفیتشون اینقدر بوده. حالا کی میگه من انقدر به اندازه اونا توانایی ندارم؟ پس ما تواناییامون، هر کسی، ما تواناییامون به یک شکل نیست، اما میتونم بگم به یک اندازه هست، به یک شکل نیست. مثلا یه نفر توی شکل حوزه مالی خیلی تواناست در اون شغل، یکی دیگه در یه شغل دیگه. داری میبینید کلی میلیونر تو دنیا وجود داره، همشون توی یه صنف نیستن، همشون هم به یه روند، به یه شکل کار نکردن، هر کدوم توی مدل خاص خودشون. ولی این که من بچه ها من یه جمله رو بهتون بگم، از چند تا جنبه دارم قضیه رو نگاه کنم. زنده بودن من ذهنی اجازه نمیده چیزی غیر از من ذهنی به کمک من بیاد. وقتی من داخل ذهنم قرار دارم، از تمام چیزهایی که بیرون ذهن من هست محرومم. از سوال اینجاست، اگر تو از ذهنت خسته ای و به این نتیجه رسیدی که این ذهن نمیتونه چیزی فراتر رو برای تو بیاره، اون تو چی کار میکنی؟ ما کمک خواستنت رو قبول کنیم. بچه هرچی رو که دارم میگم خودتو مخاطب قرار نده، من خدا شاهده خودم گذاشتم اونجا دارم با خودم صحبت بکنم، با خود ذهنیم. امیر خلدبری، اگر تو اقرار کردی که خدا کمکم کن که من زندگیم رو نجات بدم، مشکلت تو کجا بود؟ کدوم بخشت بد کار میکرد؟ دستات یا پاهات یا گوشات؟ ذهنم. خب الان اون تو چی کار میکنی پس؟ و یادت باشه که تو بودی گفتی از این ذهن آبی گرم نمیشه، نمیتونه چیزی فراتر از آپشنایی که روش نصب بر من بیاره. خدا هم پذیرفت، گفت باش من کمکت میکنم، بخش روحی بهت کمک میکنم. ولی خب همه یه چیزهایی که تو میخوای، امیر خلدبری، بهشت یعنی آزادی، بهشت یعنی فراوانی، بهشت یعنی بی‌نیازی. خیلی خوب، آیا این چند تا موردی که گفتم در ذهن تو هست؟ یعنی آزادی، فراوانی و بی‌نیازی؟ نه، نیستش. خب پس اونجا دنبالش نگرد. کجا؟ در ذهنت. یه بار دیگه بگم، بهشت یعنی آزادی، بهشت یعنی فراوانی، بهشت یعنی بی‌نیازی. خب در ذهن تو آزادی هست؟ نه، من گرفتار یه فکرم یا فکر 7 ساعت درگیرشم. آیا تو آزادانه میتونی انتخاب کنی چیزی رو که میخوای بهش فکر کنی، مثلا 70 دقیقه به اون موضوع بپردازی، چیزی که خودت انتخاب؟ نه نمیتونم. خب پس تو آزاد اونجا نیستی، داخل ذهنت آزاد نیستی. خب فراوانی، آیا ذهن تو از فراوانی مدام گوش زد میکند یا از محدودیت؟ مواظب باشی این پول رو خرج نکنی، دیگه نمیاد، عمرت داره تموم میشه، فرصتات داره از بین میره. پس ذهن من مدام از کمبودها داره صحبت میکنه. پس نه آزادی توش هست، نه فراوانی توش هست، عشقم توش نیست، چون مدام داره نقشه میکشه، مدام داره مراقبت میکنه چیزی اتفاق نیفته. و بی‌نیازی، من همش نیاز دارم تو به من محبت کنی، اون مواظبم باشه، اون بهم توهین نکنه، این یکی بهم توجه کنه، آدم ها هوامو داشت، من نیاز، کلن نیاز دارم، اصلا به رویاهام نیاز دارم، به خواستام نیاز. پس داخل ذهن من بهشتی وجود نداره. خیلی خب، بهشتی وجود نداره. آه دیگه تا الان نمیدونستیم، الان دیگه فهمیدیم. اون آگاهیه داره میگه اینا رو، میگه آقا جون بهشت مگه نمیخواد؟ میگیم بله، ما بهشت رو میخوایم، حقمونه، انقدر پر رویم دلمون میخواد انتخاب کنیم بگیم ما بهشت میخوایم. میگه خیلی خوب، آیا توانستی با ذهنیت‌های خودت به بهشت دست پیدا کنی؟ میگیم نه. میگه آیا به اندازه کافی وقت گذاشتی با ذهنت به دنبال بهشت بگردی برای زندگی خودت؟ بله، اندازه 20 سال عمرم، اندازه 30 سال عمرم، اندازه 40 سال عمرم، اندازه 50، 60، 70 سال عمرم. خب نتوانستی؟ نه نتوانستم. منو چی کار داری؟ هیچی، کمک میخوام، به من کمک بکنی که بهشت را پیدا کنم، چون احساس میکنم حقمه که توش زندگی کنم. میگه خیلی خب، خیلی سخت نیست، به آسانی میتوانی بهشت را تجربه کنی. میگم چه جوری؟ میگه از داخل ذهنت بیا بیرون. آخه ذهنم خیلی حرف میزنه، گفتگو داره، گوینده. اگر شنونده فعالی نداشته باشد، دیگر میلی به سخن گفتن ندارد. ننداز گردن ذهنت، تو گرایش داری بهش، تو گوشش میدی، تو دل به دلش میدی، تو بهش اعتیاد داری و تو نمیدونی بیرون از فضای گفتگوهای درونی چه چیزی در انتظار توست. ترس از روبرو شدن با ناشناخته ها داری. تو به نگرانی اعتیاد داری که در یک موضوع خودمشغولی داشته باشی و در آن خودمشغولی ها و گفتگوهای درونی و اضطراب ها را نشخوار کنی. امیر خلط بری، تو بهش اعتیاد داری. تو می ترسی، نمی دونی بیرون اضطراب ها، دلنگرانی ها و گفتگوهای درونی تو چه چیزی منتظر توست. بهش تو میخوای؟ تو یا در گذشته یا در آینده زندگی رو اینجوری درک کردی. تو نمیدونی بیرون اومدن از گذشته و آینده، یعنی بودن در لحظه حال، چه چیزی منتظر توست. بسیاری از آدم ها در حال تمرین هستن که یا گذشته یا آینده خود را کنار بگذارند و در لحظه حال بیان مدیتیشن بزنیم بر بدن، چنان که بیام در لحظه حال یه طوری که اصلا کلن اوشو بگه که من درسایی که دادم چقدر ضعیف بود در مقابل با یه موزیک و دوتا شمع و عود، میخوام بیام در لحظه حال ادا در میارم. برای اومدن در لحظه حال، برای لحظه حال نباید تلاشی کرد. از آنجا ببین، مثلا من در خونمونو در نظر بگیر، بیرون رفتن از در خونمون، مثلا من حالم بده، تو خونه موندم 50 ساعت، خیلی هم اذیتم، اصلا افسرده شدم، خیلی ناراحتم، من زنگ میزنم به یکی میگه که بیا بیرون یه بادی به کلت بخوره. میگم باشه، فقط چی جوری بیام بیرون؟ میگه بیرون اومدن نیست. یعنی بیرون اومدنه کاری نداره، دل بکن از اون جایی که هستی، اون مسئله است. بیرون از ذهن اومدن کاری نداره، یعنی بیرون ذهن نیاز به علم و آگاهی و اطلاعات و ریاضیات نداره، فقط داخل ذهن دل بکن بیا بیرون. من دلبستگی که نه، وابستگی شدید دارم به شنیدن مطالب ذهنم، به بسیاری از احساسات، ترسها، استرابها و گفتگوهای درونی اعتیاد دارم. نمیدونم اگه اینا رو بذارم کنار، من نمیدونم اگر مدام تو گذشتم یا تو آینده اگه اینا رو بذارم کنار چه اتفاقی منتظر منه. من از این میترسم، اعتماد ندارم. نمیدونم، ببین بعضی وقتا شده من یه نگرانی در مورد یک موضوعی رو خواستم بذارم کنار، بعد باورم بر این بوده که تا وقتی که با اون موضوع داری میپردازی روش مسلطی، مواظبی از جایی نخوری. حالا تو اگه الان میخوای اون افکار رو بذاری کنار و ولش کنی، ولش کنی، ولش میکنی، با خیال راحت ول کردی رفتی، آره حواست نیست، تو باید بالا سر اون موضوع میموندی تو مغزت. خیلی وقتا ذهن من به من القا میکنه، یعنی القا کرده تو تمام این سالها، همین که داری یک موضوع ناراحت کننده رو نشخوار میکنی، درگیرش هستی، همین خودش از تو محافظت میکنه. اگه ولش کنی یه دفعه یه جایی میخوری که حواست نبوده. خب من گیر انداخته، ترسونده منو که اگر تو به این سوژه ناراحت کننده یا این دغدغت، اصلا یه مشکل مالی داری، اگه بهش فکر نکنی بدبخت میشه، اون مشکل همونجوری سر جاش میمونه. ولی هیچ کس تو ذهن من به من نمیگه که خیلی خب اگه ولش کنی اون مشکل سر جاش میمونه. ولی من ولش نکردم، دیدم تو این 8 سال گذشته، چون سوژه من دغدغه مالی بوده، تو این 8 سال گذشته اوضاع بدتر شده به جایی که بهتر بشه. این یعنی چی؟ این یعنی این که اگر تمام تلاشت را در ذهنت برای حل یک مشکل کردی و بعد از 8 سال دیدی نتوانستی، دستانت را بالا بیاور و بگو دکمه کمک انسان، خداوند قبل از اینکه در انسان جسم بپوشاند یک آپشن بغل کبدش گذاشت، گفت هر جا کم آوردی اون دکمه رو بزن، من به کمکت میام. ولی وقتی اون دکمه رو زدی دیگه از تو اثری نباشه. پشت فرمونی هی میخوری به در و دیوار، اصلا از یه پارکینگ میخوای بیای بیرون نمیتونی، هی میخوری به در و دیوار، نه دنده عقب و دنده جلو رو همه رو با هم قاطی میکنی. 7 ساعته توی پارکینگ گیر کردی، صبح ساعت 7 صبح اومدی بری اداره، بری سر کارت، 7 صبح شده 2 بعد از ظهر، هنوز از پارکینگ بیرون نیومدی، گوشی موبایل برمیداری زنگ میزنی نمیخواستی تا الان این کارو بکنی، چون ما دوست داریم خودم انجامش بدم، بده خودم انجامش بدم، خودم میتونم انجامش بدم. خیلی خوب، چون برامون کسر شأن داره که یکی دیگه برامون انجامش بده. حالا بعد از 7 ساعت به این نتیجه رسیدی آقا توی پارکینگ نمیتونی خودت رو بیاری بیرون از پارکینگ، سر کارت هم گذشت، همه رفتن ناهاری، تو هنوز گیری. حالا زنگو میزنی، تلفنو میزنی، برادرت، پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت، اون رانندگی بلده، بهش میگی کمک، دکمه کمک رو میزنی، میاد پایین. وقتی ازش کمک میخوای 7 ساعت همه کارهایی که بلد بودی رو تست کردی، نتونستی با رانندگی دست تو پارکینگ بیا بیرون، زدی دور تا دور ماشینم، زخمی زیلی کردی، تصویر رو ببین، اومده کمکت کنه، میگه بیاییم ور بشین، بذار من بشینم پشت فرمان، بعد میگی باشه، کمک رو خواستیم. ببین بچه، زندگی هممون اینجوریه، کمک رو خواستم، زنگ زدم از طبقه سوم اومده تو پارکینگ، تو دم ماشین وایساده، من فرمونو ول نمیکنم. بعد یکی 2 ساعت وایساده، اون فقط کمک رو خواستم، اومده بیرون ماشین وایساده، یا بیرون ماشین وایساده یا بهش راه نمیدم پشت فرمون بشینه، اینور بغل راننده نشسته، بعد فرمونو ول نمیکنم و ایشون دارن تماشا میکنن، یعنی نظراتی که میدن و میگم آه میدونم خواهد. 2 ساعت این بند خدا یا بیرون ماشین وایساده، هی من میرم جلو میزنم به دیوار، میام عقب میزنم به دیوار، میرم جلو میزنم به دیوار، میام عقب میزنم به دیوار. بعد 2 ساعت ایشون یه نگاه میکنه میگه ببین من برم صبحونم رو بخورم، من برم ناهارم رو بخورم، چون شما رو صدا کردی که شما رو تماشا کنیم، کمک خواسته بودی، نکنه دکمه رو اشتباه زدی. من هم کمک میخوام هم کمک نمیگیرم. در زندگی این گونه ایم، با ذهن از تو پارکینگ زندگیمون میخوایم بیام بیرون به آزادی برسیم، نمیتوانیم. 50 سال میگذره، زنگ میزنیم به روحمون کمک، روح میاد وای میسته بغلمون تو پارکینگ زندگیمون، بعد کمک خواستیم اما کمک نمیگیریم. چجوری؟ این تویم، هرچی ایشون میگن ما داریم انجام میدیم. بعد این روحه وایساده میگه که منو چرا صدا کردی؟ یعنی من مهمون دارم، من برم بالا. این ماجرای زندگی ماست در رابطه با حتی همین حوزه. دکمه کمک استاد به من یاد بده که من چگونه زندگی مالیم را تغییر بدم. استاد اومده من تو پارکینگ زندگیم گیرم، بعد دارم از استاد کنم، استاد وایساده بقیر کمک خواستی ولی کمک نمیگیری. کمکه را اگر خواستم چون دردم اومده، خیلی ساعت تو پارکینگ زندگیم دارم دست و پا میزنم، استاد به میگه که ببین باید خودت را دوست داشته باشی، بعد میگم که نمیتوانم خودم را دوست داشته باشم. میدونی چرا بعضی از آدم ها میگن نمیتونم خودم را دوست داشته باشم؟ چون اعتقاد نداره همه چیز با دوست داشتن خودش درست میشه. 1. چون فکر میکنه چرا یکی میگه من نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم. من در رابطه با خودم و بقیه میگم، این حقیقت ماست. چرا یکی میگه نمیتونم خودم رو بچه الان سند میارم که قبول کنی. چرا یکی میگه استاد نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم، هر کاری میکنم نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم؟ چون فکر میکنه راه دیگری هم هست. سند بیارم؟ 50 سال سیگار میکشم و ترک نمیکنم. هر کس میآید سراغم میگوید سیگار را ترک کن، ببین سرطان میگیری، علمی شود. نمیتوانم سیگار را ترک بکنم. آخر چگونه سیگار را؟ سرچ کن یه سری قواعد اومده در مورد ترک سیگار. حالا یه سیگارهایی اومده که الکترونیکیست و او میتواند بده کن. حالا برو سراغ اون آقاهه که بلده چگونه مشاوره بدهد. همه اینا رو میبینی؟ در این 50 سال همه اینا رو تست میکنه، تهش میاد پلک میزنه میگه نمیتوانم سیگار را ترک کنم. تا اینکه امروز بعد از ظهر میرود دکتر، سلفه میکند و دکتر به او میگوید اگر یک نخ سیگار دیگر بکشی تو فوت میکنی. میتواند. امروز بعد از ظهر افتاد زندان و در زندان به هیچ عنوان سیگاری به او داده نمیشود. اجازه سیگار کشیدن را ندارد. میداند که سیگار آنجا نیست. 2.5 سال در زندان میماند و بدون سیگار، چون اجازه ندارد. سیگار نمیکشد، میتواند نکشد. پس تو که میتوانستی، چرا در آن 50 سال میگفتی نمیتوانم؟ آخه ما دیدیم که توانستی. چون فکر میکردم راه دیگری هم هست. حالا با این مثال یه نگاه کن. استاد نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم. میتوانم اگر فکر کنم، اگر باور کنم تنها راهش این است. استاد نمیتوانم زاویه دید دیگری داشته باشم. باز دوباره سند میارم. استاد نمیتونم زاویه دیدم رو تغییر بدم. نمیتونی. امروز بعد از ظهر کسی را میبینی در پشت بام. تو اتفاقا امروز اصلا حال خوبی نداشتی. خودت به اینجات رسیده بود، رفته بودی بالا پشت بام چه میدونم کفترها رو ببینی یا گریه کنی و اینا، یه دفعه در پشت بام میبینی دختر جوانی یا پسر جوانی رفته از لب پنجره و با چشمان گریان میخواهد خودش رو از بالای 20 طبقه پرت کند پایین. میگویی چه شده؟ مشکلی مشابه مشکل تو دارد. میگوید دیگر کم آوردم. تو چه میکنی؟ پلک میزنی با او را نگاه میکنی. تو میشوی پدر روانشناسی جهان. در عرض 10 دقیقه چنان گفته هایی را میگویی که هر کسی در مورد روانشناسی هرچی گفته همه را میذاره کنار، میاد در مکتب تو درس مینویسد. چنان نفوذی میکنی بر او. چند بار آدم های ناامید گریان نالان روبرو شدن با تو، در دم بدون از قبل چیزی رو آماده کردن، در دم چنان به طرف یه زاویه دید دیده حالش خوب شده، گفته خدا پدرتو بیامرزه. بلا فاصله ذهنت بهت گفته تو بلدی بر بقیه نسخه ببجی ولی خودت نمیتونی. تو هم میگی بله قربان درسته. تو را چه کسی اداره میکند؟ ذهنت؟ او به تو گفت که تو برای بقیه میتونی ولی برای خودت نمیتونی. او به تو گفت خدا میتونه تو این موضوع کمکت کنه، تو این موضوع نمیتونه کمک کنه. او به تو گفت چه کسی تو را اداره میکند. او به تو گفت که خدا در این موضوع حیطه اختیاراتش انقدر است اما در این موضوع هیچ کاری برای تو نمیکند. استاد به تو گفته بود هر جمله و دیالوگی که ذهن تو به تو میگوید در هر زمینه ای اگر صحبت از عشق، امید، آزادی نشد مال خدا نیست، به نام خدا نپذیرش، حتی اگر زیرش امضای خدا بود. جعلیه بابا، دلار جعلی میزنن، اسکناس جعلی میزنن، امضای خدا رو هم جعلی دوستمون میزنه. خدا بوی حرفاش عشق، امید، آزادی داره. حالا باره نگاه کن ببین اگر دیروز تا امروز در رویاهات نمی رخصیدی چه کسی مانع شده بود؟ همان که تو را اداره می کند. چه کسی به تو می گوید خدا تو این حوزه می تونه کمکت کنه ولی تو این حوزه نمی تونه؟ چرا ناامیدی؟ کی قبلش با تو حرف زده؟ همونه که داره تو رو اداره میکنه و اشکال نداره، بذار اداره کنه. فقط یه سوال دارم سر راه ازت، یه سوال دارم. سوال اینه که مگه تو همونی نبودی که اومدی گفتی تسلیم این نمیتونه چیزی فراتر از اینایی که تا حالا آورده رو برام بیاره؟ چرا یادت میره؟ چرا یادمون میره؟ توی این یک ساعت اول خواستم یه ذره باهات جدیتر صحبت کنم که ببین ما نجاتمون در گروه بیرون آمدن از ذهنی است که نمیتواند به من در حوزه مالی، نمیتواند به من در حوزه مالی، روابط عاطفی، سلامتی، اجتماعی، شغلی نمیتواند به من کمک کنه. اصلا قصدش هم خیره ایشالله، ولی زورش نمیرسه، نمیتونه. و من سر یک قبری دارم گریه میکنم که مرده ای توش نیست. نه استاد، اینا رو که من میدونم، نه اینا که هر تایمی که تو با گفتگوهایت سر یه میز نشستی، یعنی اینا رو یادت رفته. هر لحظه‌ای که تو شاد نیستی، یعنی اینا رو یادت رفته. ببین این داخل ذهن، این بیرون بهشته، این داخل ذهن بیرون بهشته، اینجا رو بهش میگیم جهنم. حالا بر بعضیامون با ذهنیت‌های بهتری که داریم جهنم قابل تحملی است و این بیرونم کلاً بهشته، بهشتی که تمام چیزهایی که در موردش گفته شده صدق میکنه و حقیقت داره. حالا این تو جهنم هر کسی بسته به نوع ذهنیت ها و باورهایی که از محیط و آدم ها گرفتیم داره. یکی جهنمش خیلی سوزانه. چرا؟ چون باورها و آپشنایی که روی ذهنش نصب شده، یعنی اطلاعاتی که از محیط دانلود کرده، داره میگه که وای همه همدیگر رو میخوان پاره کنن، هیچکی به هیچکی رحم نمیکنه، دنیای خطرناکه، بپا شیشتون مواظب باش، رحم نمیکنن، همه اینجوری هم نمیدونم، روزگار اینجوریه، بد شده، دیگه نمیشه زندگی کرد، پول نمیشه، خونه نمیشه در حال تو این وضعیت اقتصادی فلان بسور. یک بستگی به این داره که ذهنیت هایی که این داخل هست چقدر منفی بوده باشه یا از چه کسی که خیلی منفی فکر میکرده گرفته باشه. حالا یکی هم این تو هست که جهنمی که داره میگه همه ی آدم ها بد نیستن ولی بیشتر آدم ها بدن، ولی یه سری آدم های خوب هم هست. این جهنمش یه مقدار قابل قبول تره، میگه که میشه پول در آورد ولی به سختی، نه اینجوری نیست که اصلا نشه در آورد، منم احتمال داره وضعم خوب بشه ولی نه حالا حالا ها. این جهنم قابل قبول تر. یکی میای میبینی جهنمش اینجوریه، میگه آقا نصف آدم ها خوبن نصف آدم ها هم بدن، این زندگی متعادله، پولم میشه در آورد، اگه اونا در آوردن ما هم میتونیم در بیاریم، حالا نه مثلا یه سال دو ساله ولی ده بیست ساله بیشتر در آورد. این جهنم قابل تحمل تر است. حالا برو ببین اگر بخوای به جهان ذهنی خودت نمره بدی، جهنمی که آنجا ساخته شده چقدر قابل قبول یا غیر قابل قبول است، قابل تحمل است، چقدر قابل تحمل و چقدر غیر قابل تحمل است. سوال برای پیش اومده بود که چرا ما آمدیم در این مسیر، به علت اصلی چرا امیر خلدبری اومد تو این حوزه، مثلا هدایت شد به این مسیر. جهنمی که در من بود یا من درش بودم، در ذهنم جهنم غیر قابل تحمل بود، کار به یه جایی رسید، کار به استخونم رسید، من هیچی دیگه نمیخواستم، از این جهنم خسته شده بودم، اون بیرون چیزی نمیخواستم، اصلا نمیدونستم اون بیرون من چیزی هست یا نیست، من این تو داشت خفم میکرد، آتش هایی که وجود داشت تمام من رو سوزونده بود، به خاطر این ازش زدم بیرون. اینه که میگن بعضی از آدم ها هیچ وقت به این آگاهی ها نمیرسن، آخه جهنمشون قابل تحمل تره، مجبور نیستن از تو ذهنشون بیان بیرون. چرا برای بعضی از آدم ها شما فکر میکنید، ببین اینو تا حالا هیچ کس شاید نگفته، شما فکر میکنید که یه کسی مثل مولانا یه آدمی بوده که از اولا خیلی گوگلی گوگلی بوده و بعد روحانی او، اصلا برید سوال بپرسید مولانا چرا به این مسیر گرایش پیدا کردی؟ بعد فیلمو بزنی عقب میبینی مولانا یا شمس، جهنمی که در ذهنشون بود انقدر غیر قابل تحمل شده بود مجبور شدن خودشونو پرت کنن تو ذهنشون بیرون، مجبور شدن. و الا اگر شرایط برای این آدم مساعد بود داشت زندگی نرمالشون که از همه چی هم خوشحال بود، مطمئن باش نیاز. ببین مثلا یه نفر برید از خیلی از آدم هایی که مثلا طرف تو آفریقا بوده، از آفریقا تو افغانستان بوده، از افغانستان مهاجرت کرده، برید بپرسید 90% بالای 90%شون ازشون بپرسید چرا از افغانستان مهاجرت کردی؟ چون افغانستان غیر قابل تحمل شده بود واسه اون آدمه، نمیگم برای همه، برای اون آدمه. وگرنه مثلا اون آدمه که تو افغانستان داشته خوشحال زندگی میکرده، بیزینسشو داشته، شرط عالیشو داشته، همه چی گل و بلبل بوده، اصلا به نظرت نیازی بوده برای مهاجرت؟ حالا منم از افغانستان درونم یا چه میدونم آمریکای درونم، ایران درونم، هر چیزی، اون مرزه رو میگم، اون شهره رو، اون کشوره رو، اون دنیایی که توش داشتم اذیت میشدم، من اگه اونجا خوش میگذشت، من مثلا تو ذهنم، خیلی رو دیدید بچه ها نگاه به ناله های بعضی از آدم رو نکن، آره من خیلی حالم یه وقتایی بده، ولی اگر میبینی گرایش نداره به خودشناسی و رهایی و آزادی و آرامش، برای اینکه شرایطی که داره برای این آدم قابل تحمله، شاید همون شرایط به من و تو بدن اصلا ما نتونیم تحمل کنیم، ولی پوست اون یه مقدار شاید کلوفتره یا هزار دلیل دیگه میتونی داشته باشی. اینم جواب سوال خیلی از آدم ها که پس چرا بعضی از آدم ها هیچ وقت بیدار نمیشن؟ چون نیازی به بیداری ندارن، چون در خواب آشفته ای نیستن یا خواب آشفته شون قابل تحمله. گفتگوهای درونیشون مثال چنان شلاق هایی نیست که ما تحمل کردیم. من شد که ساعت 11 شب تو رخت خواب رفتم، چند سال پیش تو رخت خواب رفتم و تا 7-8 صبح خدای من شاهده این پهلو اون پهلو افکار بحرانزا چنان بهم حمله کرد، وای تو قبر میخوای چیکار کنی؟ موقعی که میخوای بمیری نفس پس بدی بعدش بمیری کجا میری؟ وای چقدر خطر. اینا الان به مسخره است، ولی اون لحظات انقدر تأثیرگذار بود که من نزدیک به 10 ساعت تو رخت خواب خوابم نبرد، پلک نزدم، هر کاری کردم. شاید یک کس دیگه یه ممیالت رو داره، ولی برای اون قابل تحمل میتونه بپذیرش. یعنی انسان از شرایطی که داره وقتی خوشحال باشه اصلا نیازی به تغییر نداره. اگر چیزی داره منو تحت فشار قرار میده، اگه جایی دارم دردی رو تحمل میکنم، یه پیام از دنیاست که نیاز به یک تغییری هست، حالا چه درونی چه بیرونی. اگر توی روابطی داری آزار میبینی یا اذیت میشی، همش ها، نه اینکه هر از گاهی، نه اینکه متعادل، ولی همش این یه پیام از دنیا که آقا یه تغییری لازمه، چه درونی چه بیرونی، بستگی داره. پس من وجود تغییر رو احساس نیاز کردم که تغییر لازمه، چون دیگه نمیتونستم با اون ذهنیت ها زندگی کنم. بعد نکته جالب اینه که گر خدا خواهد عدو شود سبب خیر. این عدو داشت منو تحت فشار قرار میداد گفتگوهای درونی اذیتم میکرد، آخراش گفتم ببین هیچکی نمیتونه مثل تو یه کاری بکنه که من ازت متنفر بشم. و ازش اومدم بیرون. نه این که الان کلن بیرونم، نه، اگه من الان کلن بیرون بودم اصلا تو این جایگاه نبودم، اصلا هم دوست ندارم یا صفر یا صد صحبت کنم. حداقل میتونم بگم برای از صبح بچه، از لحظه که امروز بیدار شدم، اگه از من بپرسی میزان بیداری چقدر بود، میگم فعلا از لحظه که جلسه رو شروع کردم تا الان بیشترین سطح هوشیاری رو داشتم. ولی به احتمال کلاسم تموم بشه سطح هوشیاریم کمتر میشه، یا شایدم برم در خواب دوباره، در خواب ناخودآگاهم. الان حالم خوبه، الان که دارم با اتون حرف میزنم اوکیم، برای که هیچ منی وجود نداره، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ای کاش اینو درک بکنم. مگه همه قدرت دنیا رو نمیخوای؟ مگه همه بهشت رو نمیخوای؟ مگه همه رویات رو نمیخوای؟ اگر با ذهنت فهمیدی نمیتونی داشته باشیش، در ذهنه رو ببند، سکوت کن، از ذهنی فوت کن، بذار فقط همون یکی که هست بماند. او بلد است، برای هر چیزی علم کافی داره، برای هر اتفاقی قدرت کافی داره، برای هر میزانی سخاوت کافی داره، هر چی که میخوای. فقط کافی که از ذهن بیایم بیرون، هیچ کاری نمیخواد تو بکنی. این جمله من برای 90-95 درصد از آدما مزخرف به نظر میرسه. هیچ کاری نیازی نیست تو بکنی، فقط کافی است که از ذهنت خارج شوی. آنجا میبینی بهشت پذیرای توست، از قبل برای تو آفریده شده. بهشت یعنی فراوانی، بی نیازی، آزادی و عشق. حال با تمام زندگیمون میتونیم توضیح بدیم آیا من در این سالها در بهشت بودم یا در جهنم. هم همدیگر سر کلاس و این برابر تو فامیل میترسیم بهشت جهنم نیفتیم، مواظب باشا. میشه بگی تعریفت از جهنم چیه؟ جهنم یعنی جایی که من نه توش آزادی دارم و توش در فقر کاملم، محتاج و گداب و نیازمندم و در ترس به سر میبرم. چرا آشناست این آدرس؟ آدرس آشناییه. بعد مثل میگی اچی میترسی؟ آبا سلام، خسته نباشی. اچی میترسی؟ ترسم برم جهنم. داداش داری توش کرال میزنی الان، ترسی بری دیگه همینه، این تهشه. پشت یه شیشه گیر افتادیم، اون بیرون همه چی هست برای من و تو، بعد ما نداریمش، در حسرت این مازراتی مواد رد شد نمیتونم بگیرمش، این ازدواج خوشگله نمیتونم بگیرمش. میگن بدتر از جهنم برزخه، یعنی این برمایی میسی به اشتیار میبینی دارم حالشو میبرم تو شمال شهر دارن کیف میکنن، این برم نگاه میکنی میری تو جهنم یه سری ها دارن اذیت میشن تو فقر و گرفتاری و بدبختی. اینا رو گفتم که یه ذره بیدار بشیم و ببینیم که آنها شوخی گرفتیم، سرگرمیه. این چیزهایی که بچه ها امروز دیدم، جلسه 98 است، یعنی دوتا جلسه دیگه میشه 100 تا 2 ساعت، میشه 200 ساعت مطالب آگاهی ها. شوخی نگیریم، سرگرمی نیست، یه چیزی هست که من و تو داریم مطالب رو میشنویم، بیا جدیش بگیریم. بریم برگردیم در خدمتتون. خب بچه ها، من سوال میپرسم، یه ذره در مورد تسلیم بودن صحبت کنیم. آقای خلعت‌فری، من از تو ذهنم اومدم بیرون،
هیچ خبری نیست، ساکته. چیکار کنم حالا؟ الان چیکار کنم؟ من عادت دارم به چیزایی فکر کنم. من عادت دارم نگران یه سری چیزا باشم. خوابای خلط بری. پس حالا میخوام یه فکر خوب کنم. سوال: آیا من تسلیمم از دست فکر کردن؟ بله. به خاطر این اومدم تو کلاس. میخوام یه فکر خوب کنم. داریش؟ یکم پیش قبل از کلاس خیلی خوشحال نبودم، پس نداریش هنوز. یکم پیش قبل از کلاس خیلی امیدوار نبودم، پس نداریش هنوز اون فکر رو. یکم پیش قبل از کلاس خیلی امیدوار نبودم، ایمان نداشتم، پس نداریش هنوز اون فکر رو. نشونه ها رو بهت بدم. کسی که در بهشت به سر میبره خوشحاله، مطمئنه، رهاست و داراست، بی‌نیازه. این آپشن ها رو داشتی؟ نه، قبل کلاس خیلی نداشتمش. پس اون فکره رو هنوز نداری. به چی چنگ میزنی؟ استاد اگر قبل الان از ذهنم اومدم بیرون، نمیدونم دقیقا. خب من اینجایی که بیرون از ذهنه من ناشناسه برام، هیچی ازش نمیدونم. چیکار الان من چیکار کنم؟ کی بهت گفته حتما باید یه کاری بکنی؟ عمو گفته یه کاری باید بکنی، بلنش یه فکری بکن. عمود گفت بلنش یه فکری بکن. عمود درست گفت، ولی یه فکر درست بکن. داریش؟ نه ندارم. شک داری به این؟ آره شاید دارمش، چون وقتی داری فکر میکنی، هی داری فکر میکنی، یعنی شک داری که فکر خوب داری یا نداری. سوال اینجاست اگر اومدم سر کلاس برای چی اومدم؟ من از دست فکر هام خسته شدم. چرا؟ چون وقتی با فکر هام خواستم که فضای وسیع‌تر از آنچه که داشتم رو تجربه کنم، نتونستم. تسلیم یعنی چی؟ تسلیم یعنی این که من نمیتونم، با این فکر ها نمیتونم چیزی فراتر از اون چیزی که توش آپشناش هست خلق کنم. خب پس چرا کمک خواستی؟ کمک خواستم به خاطر این که اونی که میدونه و میتونه برام جادش کنه. من تو به خیلی از لحظاتمون که نگاه کنیم میبینیم که ما تسلیم هستیم یا نیستیم. از روی یه سری نشونه ها میشه فهمید من تسلیمم یا تسلیم نیستم. حتی کاری که اموری که میخوام به خدا بسپرم هم حتی ذهنم بهم میگه اینجا رو بسپر، اینا رو بسپر. دیدید بچه ها وقتی میخوام یه چیزی رو، مثلا یه سری وسایل اضافه رو میخوام ببخشیم یا میخوام یه پولی کمک بکنیم، دیدی بازم بریم سراغ ذهنمون. عمو بی پوله، مشاورمونه. عمو بی پوله، چقدر به این بدم؟ گدای گرفتارم هست، نیازمند. بده بهش اون تیشرتی که لک افتاده نمیپوشیش، اونو بده بهش. نگاه میکنی میبینی همه امورمون، حتی سپردن زندگیم دست خدا رو هم قبلش باید با مشاورم صحبت کنم. مشاورم حالا کیه؟ همونی که از دستش خسته شدم به خدا گفتم تو بیا. در کدوم امور من تسلیم کاملم؟ اینجا میتونی بفهمیم که آیا من از سر راه خدا رفتم کنار اجازه بدم کار انجام بده؟ من هزار بار اینو گفتم، دو تا راننده پشت یه فرمان نمیتونن بمونن. و این موضوع منم. بچه از همه فکر میکنن از جهنم که بیای بیرون مستقیم میفتی تو بهشت، ولی من فکر میکنم یه ایستگاه تفکر یا توقف وجود داره به نام برزخ. در برزخ بین جهنم و بهشت یک خط فاصلی وجود داره که من تفکر کنم، انتخاب کنم آیا میخوام برم تو جهنم یا میخوام برم تو بهشت. من به این اعتقاد دارم دو دسته آدم ها هستن که بهشت رو تجربه میکنن، یا با فهم بالا انتخاب میکنن بهشت رو، یا با درک بالا، یا با درک بالا، یا با درد بالا. من از جمله کسایی بودم که دردم زیاد بود که مجبور شدم از ذهنم بیام بیرون، خروج کنم. اما خیلی جالبه، از ذهنم که میام بیرون، مثلا یه دقیقه که میگذره میگم خب الان چیکار کنم؟ ببین من اعتیاد دارم به فکر کردن. حتی الان جدیدن اعتیاد جدیدم اینه که دنبال یه فکر خوب میگردم، از یه فکر خوب شروع میکنم، ولی نمیدونم به خودم میام میبینم توی فکر بد دارم کرال میزنم. من میگم خداوند هیچ اصراری نداره برای اینکه در زندگی من ورود کنه. این منم که ازش کمک میخوام. و جالب اینجاست، ازش کمک میخوام ولی کمک نمیگیرم گاهی اوقات. همه درسای من اگر درک نکنی، یه نیروی هست که خیلی کامل، نه مثل مطالب من ناقص، یه نیروی هست که خیلی کامل همه اینا رو تو بهترین حالت ممکنه بلده. بلده مثلا علم ثروت چگونه است، یعنی اصلا اینجوری باید بگم بهتر درک میکنی. این روحه چون بهترین انرژیه، همه یه بهترین ها رو میاره تو زندگیش. فقط کافیه که این ذهنه سکوت کنه، فکری را دنبال نکنه، از توی فکراش نخواد به یه راهکار خاص برسه. این نقطه اول تسلیمه. تا یه مدت این کارو میکنیم، بعضی میگن خب ذهن به چه دردی میخوره؟ عزیزم ذهن بهترین نعمت خداست، اما وقتی که توش پر آلودگی و ویروسه، اینو باید پذیرفت. من اول باید من مریض شدم، اول باید قبول کنم مریض شدم، بعد میرم سراغ دکتر، دکتر برای سلامتی من یه دارویی رو تجویز میکنه و یه سری رژیم ها رو به من میگه، میگه آقا از این غذاها استفاده نکن، اینا رو استفاده کن. من باید رعایت کنم تا به سلامتی برسم. یعنی من میخوام بهت بگم اگر میخوای وارد بهشت زندگیت بشی، باور کن احتیاجی به این نیست که حتما با ذهنت بری وارد بهشت. چون اگر اجازه بدی ذهنت با تو به بهشت بیاد، توانایی اینو داره که بهشت رو به جهنم تبدیل کنه. اینو کی داره بهتون میگه؟ اینو یک کسی داره بهتون میگه که آرزوی زندگیش این بود که در شمال شهر زندگی کنه، بنز و بی ام و داشته باشه، عزت و احترام داشته باشه. آرزو که بهت میگم نمیتونم با جمله به توضیح بدم. بعد سند خونه داشته باشه، بعد آزادی مالی داشته باشی، یعنی هر جا میره هر چی میخواد بخره ترس از قیمت نداشته باشه. اینو کی داره بهتون میگه؟ کسی که به حداقل تمام چیزهایی که فکر میکرد خیلی خوشحالش میکنه، اگه به اونا برسه خیلی خوشحالش میکنه، اینو اون آدمه داره بهت میگه. داره بهت میگه که اگر میخوای وارد بهش بشی، ذهنتو با خودت نبر، چون این ذهن بلد توانایی اینو داره که بهش رو جهنم کنه. چجوری؟ یه ساعتایی که حواسم نیست، خدا میدونه که اصلا وسط این همه اتفاقهای خوب، اصلا اونی که باید باشم نیستم. به خودم میام میبینم که یه گوشه دراز کشیدم. نه همه یه دقایق دارم به تو میگم که هوشیار باش، بیدار باش، زندگیت رو از دست ذهنت خارج کن. ذهنی که میخواد به تو کمک کنه اما توانایی کمکی غیر از آنچه که داره رو نداره بکنه، بیشتر از اونی که داره رو نمیتونه. مثلا ذهن من بلده تا 20 بشماره، یعنی حدود ریاضی که بلده تا 20 بشموره و فقط هم بلده به علاوه کنه. یعنی 10 به علاوه 10 میشود 20. عددهایی که ذهن من بلده، بلده از 1 تا 20 بشموره و فقط هم به علاوه بلده، مثلا بلده بکنه 2 به اضافه 18 میشود 20، 10 به اضافه 10 میشود 20. فراتر از این هم نمیشه. حالا این ذهنه که اینقدر گنجایش و محدودیت داره، میخواد به من کمک بکنه که من هم ضرب و تقسیم و منها و همه ریاضیات رو انجام بده، بعد در مقیاس 10 میلیارد. میخواد، نمیتونه. من چرا نفهمیدم هنوز که این میخواد اما نمیتونه؟ چرا من نفهمیدم که این ذهن با این حدودش نمیتونه، نمیتونه رابطه عاطفی فراتر از اینی که هست و برام بیاره، نمیتونه میزان مالی فراتر از اینی که هست و برام بیاره؟ اینو من باید درک بکنم. تسلیم بودن تو این بخش به من کمک میکنه. من جلسه کلاس تموم میشه، میگم آقا فکر رو بذار کنار، نه دنبالش نکن. میگم خیلی خوب. بعد که کلاس تموم میشه، تو آنتراک، تو این وقفه‌ای که میفته 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه تا بریم برگردیم، فکر من میدونی به بچه این که میگه عجب حرف هایی زدی باری کلا، بیا بریم عمیقاً بهش فکر کن. میگه اه بابا من یه ساعت دارم توضیح میدم که فکر را دنبال نکن. چرا؟ دلیل دارم برای اینکه فکر رو دنبال نکن، برای اینکه فکری که بلده تا 20 بشموره، الان من اینجای زندگیم تا 10,000 نیازمه. این فکره نمیگه که نه نمیتونم، میخواد تو اونم دخالت بکنه و بهم کمک بکنه. نمیتونه. من یک انسانم که ذاتن خوشحالم، ذاتن آزادم، ذاتن آپشنای ما اینجوری نصب شده. من یه انسانم، ذاتن خوشحالم، ذاتن آرامم، ذاتن بی نیازم، دارا هستم و عاشقم. اگر با ذاتم شبیه ذاتم زندگی نمی کنم، پای فکر این وسط، پای ناتوانی در درست فکر کردن. همین رو اگر قبول کنم تسلیم میشم. یعنی هر لحظه چک کن، الان خوشحالم، آزادم، رهام، بی نیازم، خونسام. حالا لزومن اینجا نیست که ها 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 همش بخندم، شاد باشم. موقعی هم که شاد نیستم خونسام، استراب و استرس و اینا از زمانی که وارد این دنیا شدم دارم. خب پس من هر وقت میبینم از ذاتم فاصله دارم، پای مدل فکر کردن من وسطه. همینم به من گوشزد میکنه که آقا تو فکر کردن بلد نیستی. کی گفته فکر کردن بده؟ من مثلا مثل میمونه که مثلا الان بگم آقا مورفین بده. کی گفته مورفین بده؟ اگر مورفین نبود، کسی رو که عمل جراحی کردن، اون درد رو چجوری باید تحمل میکرد؟ نمیتونه تحمل کنه دیگه. مورفین بده، اما نحوه استفاده کردن من، گاهی اوقات دیدید بعضی از آدم ها از مورفین بد استفاده میکنن، میشن معتاد. فکر کردن بد نیست، اما بد فکر کردن عادت منه. ذهن بد نیست، ولی ذهنیت های من به ضرر من. اگر میگم بیام بیرون از تو این ذهنه، به خاطر اینکه باید با خودم رو راست باشم، میفهمم آقا من هر موقع میرم تو ذهنم ازش مضطرب میام بیرون، هر موقع میرم تو ذهنم از تو ذهنم ناامید میام بیرون، هر موقع میرم تو ذهنم از تو ذهنم متنفر یا رنجیده خاطر، رنجشی میام بیرون، هر موقع میرم تو ذهنم ناامید، دلخورده، دلسرد و سرخورده میام بیرون. خب نرو اون تو دیگه. انگار یه اتاقه، ما هر موقع میریم تو اتاقه، با هر حالی که میریم تو اتاقه، موقع بیرون اومدن ناراحتیم، غمگینیم و احساسات بد. بعد یکی میاد دم دره میگه آقا خب نرو تو این اتاق، این اتاقه به نفعت نیست. با بعد سر تکون میدی میگی آره میدونم، من برم یه دوره تو بیام. بابا بعد چی داری میری تو که میدونی بری اون تو بیرون میای چه شکلی میشی؟ نره تو فکر، افکارت رو دنبال نکن. به میگن تسلیم بودن. رفتارهای من گویای اینه که، نه گفتار من، رفتارهای من گویای اینه که من چقدر تسلیمم، چقدر واقعا قبول دارم که باورهای، مثلا من دارم سعی میکنم باورهای محدود کنندم بذارم کنار ولی دارم ازشون تغذیه میکنم. این دوتا با هم همخونی نداره. حالا باورهای محدود کنندم کجاست؟ لای گفتگوهای درونیمه. هر چقدر گفتگوهای درونیمو بیشتر تفت میدم، قدرت باورهای قدیمیم هی بیشتر و بیشتر میشه. بچه هیچ تفاوتی بین من و موفق ترین آدم های دنیا وجود نداره جز ایمان من. و اگر من داخل ذهنم باشم اجازه نمیده من ایمانو قوی کنم. ایمان من بیرون از اون ذهنیت ها شکل میگیره و من اومدم اینجا فقط ایمانم رو قوی کنم. و ایمان قوی شدن در من به نفع باورهای قبلی من نیست، اینو به نفعش نیست اصلا. به خاطر این از هر کاری استفاده میکنه برای اینکه نذاره ایمان من قوی بشه. پس گیر ما تو زندگیمون ناتوانیمون نیست، نداشتن استعداد نیست، نداشتن شانس و بخت و اقبال و پارتی و آشنا و تخصص و هیچ کدوم از اینا نیست. خدا شاهده تنها گیر زندگی من نداشتن ایمانه. ایمان، ایمان به چی؟ ایمان به این که من میتوانم از پسش بر بیام. کی این ایمان رو به این برده؟ گفتگوهای درونیم، نظراتی که در مورد من به من میده به مرور زمان به من القا کرده که من نمیتونم پسش بر بیام. خب مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که ایمان ندارم که خدا دستم رو میگیره و بهم کمک میکنه. کی اینا رو به من گفته؟ گفتگوهای درونیم از کجا نشأت گرفته؟ از این سری از الگوها. مثلا بابای من گفته که ما اصلا شانس نداریم، ما افتادیم تو جهنم زندگی، من اینو گرفتمش. پس شده گفتگوهای درونیم. اگر نگاه من به خدا خوب نیست، اگر یه جمله رو میگویم بشود و نمیشود، به خاطر چیه؟ گفتگوهای درونی قبلش پنبه خدا رو زده، زیراب خدا رو زده. من دردم اینه، ایمان ندارم به قدرت خدا، به رحمت خدا، به بخشندگی خدا. ایمان ندارم به عزت خودم، به لیاقت خودم، به شایستگی خودم، به ارزشمندی خودم. من ایمان ندارم به جهان هستی، من ایمان ندارم به فراوانی، من ایمان ندارم به این که رویای من در این جهان اعتبار داره و من لیاقت داشتن این اعتبار رو، این رویا رو دارم که تجربهش کنم. پس هر جایی رو نگاه کنی چک کن دیگه، هر جایی میبینی تو زندگیت رشدی حاصل نمیشه جستجو میکنی علتو، نداشتن ایمان. ببین من به رحمت خدا ایمان ندارم اما به تنبیه خدا ایمان دارم. من به خوب بودن خودم ایمان ندارم اما به بد بودن خودم ایمان دارم. چند روز پیش یه بنده خدایی داشت صحبتی میکرد، گفت من از همه چی من اصلا باوری ندارم. سوالی که ازش پرسیدم، گفتم به چی باور داری؟ شما میان از به این حرف فکر کنی به چی باور داری؟ به ثروت باور نداری؟ به برعکسش باور داری؟ گواره. گفتم به آیندهی که تو رویاتو تجربه میکنی باور داری؟ گفت نه. گفتم برعکسش به چی باور داری؟ گفت من هیچ از این جلوتر نمیرم، فراتر نمیرم، وضعیتم روز به روز بدتر میشه. تو همه زمینه ها همینو گفت، روابط مالی و عاطفی و زندگی و کاری و اجتماعی. گفتم مطمئن به اینی که الان گفتی مطمئنی؟ گوره. گفتم چرا نمیمیری؟ مگه نمیگی ایمان داری؟ ایمان داری که فردا زندگیت بدتر هم میشه. همین الان سختت نیست؟ اذیت نیستی؟ گفت چرا. گفتم ایمان داری که فردا بدتر میشه؟ گفت آره. گفتم خب چرا نمیبینی الان؟ الان برای چی زنده ای؟ تو به اینی که گفتی هم ایمان نداری، چون لحظه ای انسان میمیره که دیگه هیچ امیدی نداشته باشه. امید از کجا میاد؟ از ایمان. ایمان رو چی میسازه؟ امید. اینو با هم ربط دارن. خب حالا تو به من بگو به فراوانی ایمان داری؟ به آینده روشنت ایمان داری؟ یا به کمبود ایمان داری؟ به فقر ایمان داری؟ و به آینده تاریکت؟ میگه به این ایمان ندارم، به این ایمان دارم. میگم خب اگه به این حداقل به این ایمان داری، امروز خداحافظ. ولی تو به اینم ایمان نداری. این یه بازی ذهنیه، تو رو گذاشته وسط جایی به نام شک، تردید، دودلی. یعنی توی زمین فوتبال و به هر کی از بازیکنها یه پستی دادن دیگه، پستی هم که به من داده اینجاست، وسط بهشت و جهنم. این بازی، این گیم ذهن منه. اصل موضوع اینه که من خودم از شک و تردید بیارم بیرون. سوال من اینجاست، آینده من رو به من کی توضیح داده؟ جز ذهنم. لیاقت و شایستگی و ارزشمندی من رو کی به من توضیح داده؟ جز ذهنم. اگر امروز با تمام وجود امید به آیندت نداری، کی این امید رو از بین برده؟ به من بگو واقعا کی جز ذهنت با حرف میزنه؟ ببین دو تا حالت داره، یا تو داری به یکی حرف میزنی که خیلی آدم منفیه، حذفش کن، یا اگر اون یکی نیست، اصلا ما خیلی همون دیدی از این اخلاقا نداریم، جزئی ترین موضوعات زندگیمون رو یا ذهنیتمون رو به کسی بگیم. خب پس اگر آدمی نیست ذهنته. خب سوال اینجاست، من اومدم چون خسته شدم از این ذهنه، چون من اقرار کردم این ذهن مریضه، اصلا کلن همه چی رو سیاه میبینه. حالا آیا درستش اینه که من آنچه که ذهنم میبینه رو به من میگر من بپذیرم؟ همین رو رو خودت برداری میشی پر از امید، عشق، ایمان. رابطه من با خدا چگونه است؟ اگر ذهن من در رابطه با خدا با من صحبت نکرده باشه، رابطه من با خدا یکیست، عاشقان است و من ایمان دارم. ببین دو تا حالت، یه جایی توی قرآن میگه ما انسان را شبیه خودمون آفریدیم و اگر از تو پرسیدن ای پیامبر بگو که من از رگ گردن به شما نزدیکترم، این بیرون کالبد من این گفته شده. ذهن من یه نظر دیگه ای داره. سوال اینجاست، من به اون بیرون ذهنم اعتقاد دارم یا به چیزایی که ذهنم میگه؟ اگر به چیزایی که ذهنم میگه اشکال نداره، من به ذهنیتم اعتقاد دارم. سوال اینجاست، پس من الان تو این دوره چیکار میکنم؟ سر کار گذاشتم خودمو؟ بذار بلا تکلیفی در بیام. الان من کیو قبول دارم؟ یه ذره از خدا رو قبول دارم، یه ذره قرآن و یه مقدار بیشتر یه دوتا ملاقم از ذهنم. اینا رو گفتم که فکر کنیم، بیشتر فکر کنیم. آیا چون این بنده خدایی که اومده بود میگفت اینجوری اونجوری، گفتم که میدونی چیه، خیلی خیلی نه اون بقیه همه بچه ها، همه آدم ها، حد اول اونایی که تو دورای من هستن، یک سوالی که تو همه افراد هست، کی من میرسم و من روبروی همه شما قرار میگیرم، میگم وقتی که تو بگی، تو بخوای. نتیجه دیگه دست توه. ایمان، ایمان تو رو نجات میده. ایمان جایی نیست که در ذهنم باشه، ایمان در قلب منه. پس به دنبال ایمان در ذهنت نگرد. یافت نمیشه در ذهن. به دنبال خدا در ذهن نگرد. به دنبال ثروت در ذهن نگرد. حداقل در ذهن من در مورد خودم میگم. من در ذهنم به دنبال ثروت نمیگردم، چون نیست آپشنش. من در ذهنم به دنبال عشق نمیگردم، چون اصلا برنامه شو نداره. من در ذهنم به دنبال فراوانی نمیگردم، چون اصلا اعتقادی بهش نداره. من در ذهنم به دنبال ایمان نمیگردم، رحمت خدا، بخشش، سخاوت، اینا نیست، این تو نیست. چیزی که نیست یه جایی چرا دنبالش میگردم؟ اگر مطمئن بودم کافی هستم، به دنبال رضایت دیگران بودم، حالا چرا من کافی نیستم؟ اصلا کی گفته من کافی نیستم؟ اول که متولد شدم، الگوهام گفتن. الگوهام یعنی چی؟ یعنی بابام؟ نه، ایگوی بابام نه، ذهنیت های بابام گفت من کافی نیستم. نه خود بابام، نه دیدگاه بابام، باورهای بابام، اعتقادات بابام. اول ایگو، دیدگاه ها، اعتقادات و باورهای بابام به من گفت تو برای دوست داشته شدن کافی نیستی. بسم الله، ملق بزن. از اون روز تا به امروز من در حال تمرین برای ملق زدنم که ایگو، ذهنیت ها، باورها و دیدگاه های بابام بگه اوکی. و اشتباه اینجاست، ذهنیت ها، دیدگاه ها، باورهای بابام به خودش هم هیچ وقت نگفت اوکی. پس به منم نمیگه اوکی، چون نداره، اوکی نداره اصلا توش. خب بعدن این ذهن من شنید، نه از اون روز به بعد، من تصویری بگم، فکر کن اینجا بابام وایساده، گفت تو کافی نیستی. ذهنم دانلود کرد، بعد که برنامه رو کامل دانلود کرد، حالا چرخید سمت من، از اون روز داره گوشزد میکنه، ریپیت میکنه، میگه تو کافی نیستی، تو کافی نیستی. هر کاری هم میکنه میگه تو کافی نیستی، تو کافی نیستی. حالا من فکر میکنم من دیگه قبول کردم، القا شده که من کافی نیستم. خب اگر مطمئن بودم کافی هستم، به دنبال رضایت دیگران بودم؟ نه، تمام کارهایی که میکنم بر ریشش رو نگاه میکنم، میبینم چون من باور دارم من کافی نیستم، اینقدر رضایت دیگران برام اهمیت داره. چرا؟ چون به یه چیزی نامطمئنم. من هیچ وقت سعی نکردم به هیچ کسی ثابت کنم من مرد هستم، اما تمام عمرم سعی کردم بگم و ثابت کنم من مردونگی دارم. مرد بودن از نظر جنسیتی رو هیچ وقت تو زندگیم سعی نکردم به کسی ثابت کنم، اما مردونگی رو تمام عمرم تلاش کردم که ثابت کنم. من تو هیچ دادگاه و هیچ جای مختلفی نرفتم یه جایی ثابت کنم من از گونه انسان ها هستم. هیچ وقت تلاش نکردم بگم سلام، خسته نباشید، من از همین جا اعلام میکنم من گربه نیستم، من یک انسانم. ولی تمام عمرم تلاش کردم سعی کنم به همه بگم من آدم خوبیم. انسان به چیزی که شک داره سعی در اثباتش داره. اینا چرا دارم این سوال رو میپرسم؟ من میخوام فقط بهت بگم به دنبال این میگشتم تمام عمرم. یه سوال داشتم، شاید تا همین سوال همیشه داشتی، از خدا، از دنیا، از همه چی. من بیشتر این من سوالم همیشه خدا داشتم. خدایا چرا بر بعضیا میشه بر بعضیا نمیشه؟ چرا به بعضیا دادی به بعضیا ندادی؟ چرا بعضیا در رفاه و نعمت و خوشبختی هستن، بعضیا در فقر و نکبت و بدبختی هستن؟ چرا فرق میذاری؟ مثلا کی داره اینو میپرسه؟ کسی که با نامادری بزرگ شده دیگه، به وضوح فیزیکی در یک خانه در 10-12 سال اول زندگیش مستمر با شفافیت فرق گذاشته رو میدیده. مثلا غذای من تقریبا 1/3 دیگه، دروغ نگم، جنایش نکنم، هندیش نکنم، مثلا غذای بقیه اگر 4 بود، نظر برنج و خورش 4 بود، برای من 3 بود، یعنی یه دونش کم میشد. این هم به معنی نبود که اونجا تو قابلمه غذا کم بودا، این باید معلوم میشد که تو از ما نیستی، تو از ما پایین تری. همین امروز به زندگیم نگاه میکنم، با وجود این که تو این موقعیت هستم، ولی میفهمم که یه جایی هنوز خودم هم باور نکردم که انقدر تو روش کردی و جایگاه فوق‌العاده‌ای داری. از بعضی از رفتارام هنوز میفهمم که من هنوز نفهمیدم، تقصیر ندارم، خودم درک میکنم. تو فکر کن 12 سال اول زندگیت که با این سیاره آشنا شدی، اصلا چیزی به نام خاک رو شناختی، چیزی به نام باد رو شناختی، چیزی به نام آتش رو شناختی، همزمان هم داشتی چیزی به نام جسم رو میشناختی، همزمان هم داشتی چیزی به نام حرمت رو میشناختی، ارزش رو میشناختی، عزت رو میشناختی، لیاقت رو میشناختی، شخصیت رو میشناختی، احترام رو میشناختی. همزمان داشتم همه اینا رو با هم میشناختم. عجیب نیست کسی که در 12 سال اول زندگیش 24 ساعت این پیام بهش ارسال شد که تو از ما کمتری، یادت باشه تو از ما کمتری. یه وقتایی باید به یاد خودم بیارم، من یا تو خونه نامادری بودم یا میبادم خونه همین خواهرم، که خواهر بزرگم که بهش میگم مامان، اینجا میومدم اونجا. بچه جالبه، این وریا یعنی هم خواهر بزرگم، اینا به من محبت میکردن، خب اونا اذیتم میکردن، ولی یه وجه اشتراک بین این دوتا خانواده برای من بود. میدونید چی بود؟ بدترین اتفاقی که برای یک انسان میفته پیام اینه که متعلق نباش. و من نه متعلق به آن خانواده بودم، چون اینا هر روز چند بار به من میگفتن که تو مال اونجایی، تو از اونایی، از جنس ما نیستی. یعنی اینا منو نمیپذیرفتن، خانواده پدریم، پدرم، نامادریم و خانوادش، اونا منو نمیپذیرفتن. الان نگاه نکن یه آدم بزرگ داره این حرف رو میزنه، تو جایگاه یه استاد داره این حرف رو میزنه. این فضایی که توش قرار گرفته، بچه 5-6 ساله رو در نظر بگیره، 4 ساله رو در نظر بگیره، که قدرت تحلیل نداره، حامی نداره، مشاور نداره که براش توضیح بده. من این بچه داره از اینا مستمر تو تمام رفتاراشون این پیام رو میگیره که تو وصله ناجوری، تو مال ما نیستی، تو از ما نیستی، از اونایی. من جالبه میرفتم تو اونا، با وجود اینکه خدا وکیلی خیلی به محبت میکردن و لطف داشتن، ولی ته همه رفتاراشون اینم پیام به من میدادن که تهش مال اونجاست. یعنی مثلا میخواستم با من یه جوری رفتار کنن، مثلا شوهر خواهرم خدا بیامرز میگفتش که حالا دعواش نکنی، الان یه چیزی میکنیم 100 تا پدر مادرش میان اینجا یقه ما رو میگیرن. یعنی از توی حرفاشون این میفهمیدم که به من فقط دارن یا لطف میکنن یا ترحم میکنن، ولی از جنس اینا هم نیستم. تهش اینا میگفتن تو از جنس اونایی، اونا هم میگفتن از جنس اینایی. این دو طرف رو دیدی، چپ و راستو؟ من به بالا که نگاه میکردم، به وضعیت زندگیم که نگاه میکردم، در از بالا هم هیچ رحمتی نیست. یعنی یه جوری خب خیلی هم آدم بدی شده بودم، چون هنجار شکن میشی پر از اعتراض میشی، کارهای غیر اخلاقی میکنی، شورش میکنی. خب از یه سری کلمات و آیه ها با اینا هم فهمیده بودم که هر کی این کارا این تخلفا رو بکنه کلن دشمن خداست. خیلی خب، از راست که داستاندار بودم مال اینا نبودم، از چپم که مال اینا نبودم، از بالا هم که نگاه میکردم گفته بودم دروغگو دشمن خداست. میمون حالا جهانی که توش هستم در مورد جهانم به قد کافی به من ویروس وارد شده بود که دنیا جای خطرناکی، دنیا یالان دنیا فلان بسیار. فکر کن من در 12 سال اولی که قراره که به یک شناختی از خودم برسم و شناختی از جهان اطرافم، من دارم چی میفهمم؟ به قد زوری که دارم، فهمی که دارم، شعوری که دارم، دارم از این چپ و راست و بالا و پایین چی دانلود میکنم؟ امروز خودم درک میکنم با وجود این که تو این جایگاه قرار گرفتم، پیامهایی که بچه من پیامهایی که در 12 سال اول زندگیم گرفتم که متعلق به هیچ کس نیستی، نه خدا میخوادتت، نه این خانواده پدرت میخوان، نه اون خانواده میخواند، نه تو دنیا عزیزی، نه پیش خدا جایگاهی داری. من 12 سال ثانیه به ثانیه پیامو دارم دریافت کنم. حالا من اومدم یه اینستاگرام رو انداختم، روزی چند تا دونه پیام، استاد شما بهترینی، درود به شرفت، خدا پدر مادرت بیامرزه، شما خیلی تاثیرگذاری، اینا خیلی عالیه، ولی کافی نیست. حداقل تا این لحظه. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه خودم رو درک بکنم که اگر لای این روزهایی که خیلی هم خوبه، یه جایی یه کاری کردم که شبیه این جایگاه هم نبود، خرخره خودم رو نجوام. فکر نکنم که اوه تو چه آدم پستی هستی، تو چقدر بدی، تو چقدر ناسپاسی. و سوال خیلی مهم، اگر مطمئن بودم، بچه این یه دونه رو خوب دقت کنین، اگر مطمئن بودم کافی هستم، به دنبال پیدا کردن کمبودهام بودم، آیا؟ اگر مطمئن بودم کافی هستم، به دنبال پیدا کردن کمبودهام بودم، علت خواستن من در کشف کمبودهام چیست؟ چرا داری کمبوداتو کشف میکنی؟ اوه این ایرادو دارم، این کمبودو دارم، این نقصو دارم، این مشکلو دارم، این ضعفو دارم. اگر من مطمئن بودم، ببین بچه ها، من یه ورژنی دارم زندگی میکنم، میخوام یه ورژنی که کنار خودم هست و میتونستم اونو زندگی کنم، و هی دارم نگاه میکنم، میخوام ببینم آقا مشکل از خداست بهم حال نمیده، مشکل از خیم بودنمه، مشکل از بدبختیمه یا بخت و اقبالمه، مشکل از سواد نداشتنمه، مشکل از سرمایه نداشتنمه، مشکل از پشتوانه و پارتی نداشتنمه، مشکل از شانس نداشتنمه، مشکل از چیه؟ مشکل از چیه؟ مشکل از وضعیت اقتصادیه؟ مشکل از جامعه است؟ مشکل از قیمت دلاره؟ اینا که دروغه. برای اینکه در همین کشور، در همین جامعه، در همین سیستم، با همین وضعیت اقتصادی و با همین وضعیت قیمت دلار، در همین تاریخ، قبلانه میشد خونه خردالو نمیشه، همین الان بسیاری از افراد در این کشور دارن رشد دبل رشد میکنن. پس مشکل از چیه؟ برای من نمیشه، برای اونا میشه. اینه دلیلش. یه بار دیگه میگی من خودکار بیارم بنویسم، واقعا برای تو نمیشه؟ چه اصلا چرا برای تو نمیشه برای بقیه میشه؟ چه گیری تو هست؟ یه اشکالی هست دیگه. گیره یا اینه که من خنگم یا بخت و باز دوباره میخوره به بخت و اقبالم، شانس ندارم یا اندازه این حرفو نیستم یا باورام خیلی داغونه. کی گفت اینا رو؟ کی گفته؟ مشکل از بچه گوش کنی، مشکل از این نیست که تو مشکل داری، مشکل از اینه که تو فکر میکنی که مشکل داری. استاد چیکار کنم به موفقیت برسم؟ مشکل از این نیست که تو به موفقیت نمیرسی، مشکل از اینه که قبلا یکی تو گوشت خونده گفته تو باید یه سری کارا رو بکنی تا به موفقیت برسی. اگر مطمئن بودم کافی هستم، به دنبال پیدا کردن کمبودها بودم. یادتون میاد قبلا بهتون گفتم نمیتوان با توجه به تاریکی تاریکی را از بین برد. یعنی من یه نقص دارم، یه ایراد دارم، یه مشکل. استاد باورای من خیلی داغونه، من فکر میکنم برای من تغییر باور و نتایج زندگیم 6-7 سال طول میکشه، فقط برای من اینجوریه. امیر خلعتپری خیلی باوراش بهتر، اون سریعتر براش رخ داد، برای من 6-7 سال طول میکشه. من سوالم اینجاست، اینو کی بهت گفته؟ همونی که داره تو رو اداره میکنه. من قرار نبود اونو گوشش نکنی، منو گوش کنی. من بهت چی میگم؟ پس مشکل من چیه که من نمیتونم نتایج خیلی خفنی رو بیارم؟ مشکل تو اینه که فکر میکنی مشکل داری، یه توهم بر این که، یعنی یک سایه‌ای بر روی خودت انداختی که فکر میکنی مشکل داری. نه جدی؟ آره. این از کجا آوردی؟ از بچگی. از بچگی، اونجایی که به تو گفتن به قدر کافی کافی نیستی. بابام یادتونه از بچگی به من گفت تو به قدر کافی کافی نیستی، ملق بزن ببینم میتونی کافی بشی که ما بتونیم بپذیریمت و دوستت بداریم. من هرگز نتونستم، هرگز نتونستم در اون سکانس زندگیم، یعنی 15 سال اول زندگیم، هرگز نتونستم روزی رو ببینم که پدر من یا الگوهای من به من بگن که خب دیگه تو اونی هستی که ما میخواییم. هرگز نتونستم. همیشه یه نقصی بود، همیشه یه ایرادی بود، همیشه یه سرزنشی بود. هیچ وقت نتونستم، ای ایو الناس، من هیچ وقت نتونستم آدمای دور و برم و از خودم راضی نگه دارم. و اگر امروز در بزرگسالیم، اون مال در دوران کودکیم بود، و اگر امروز در بزرگسالیم خودم از خودم راضی نیستم، ریشش همینه. چون هیچ وقت اونها از من راضی نبودن، ذهن من بر این باور شد که من هرگز نمیتونم در موقعیت راضی نگه داشتن و راضی کردن قرار بگیرم. پس من هرگز کافی نیستم. آدم هایی که به دنبال کافی شدن، کامل شدن میگردن، از آنچه که هستن راضی نیستن. وگرنه تو از آنچه که هستی راضی باشی، از آنچه که هستی فاصله نمیگیری، فرار نمی کنی. من شکرگزار هستم، اتفاقا رفتم سر کلاس استاد تاچیبانان و ایشون در 340 جلسه راز شکرگزاری و اصول و قواعد شکرگزاری را به من یاد دادن. خب خدایا شکرت به خاطر میکروفونی که دارم، درس اول. خدایا شکرت به خاطر دفتر قلمی که دارم، خدا شکرت به خاطر ساعتی که دارم، خدا شکرت به خاطر این میزی که دارم، خدا شکرت. همه اینا شکردی، ولی من از آنچه هستم راضی نیستم. من از خودکارم راضی هستم، خدا شکرت، ولی از خودم راضی نیستم. نه اتفاقا من خودم راضی هستم. اگر از خودت راضی هستی، پس چرا به دنبال کامل شدن میگردی؟ نکنه تو فکر میکنی کامل نیستی. بعضی میگن خب اگر اینجوری باشه، خب انسان دیگه هیچ تلاشی نمیکنه برای ارتقا. با متد من مشکل داری؟ متد خودتو قبول داری؟ ارتقا پیدا کردی ناقلا؟ من پیشنهاد بهتری دارم. اگر از آنچه که هستی شاد و خرسند و راضی باشی آن احساس عشق شروع به گسترش میکنه. تو کاری برای رشد نمی کنی. احساسی که به خودت داری رشد را متولد می کند. آنجا که عشق فرمان می دهد، محال سر تسلیم تعظیم فرود می آورد. آیا آنجا عشق فرمان می دهد؟ هرگز یک انسان در جایی که عاشقش نیست باشه رشد نمی کنه. حالا من داخل این کالبد خوشحال راضی و عاشقم، این فلسفه شبگذاری است. نمیخواد از ماشینت خوشحال باشی، نمیخواد از جایگاهت خوشحال باشی، نمیخواد برای هیچ چیزی شبگذاری کنی. فقط از خودت فاصله نگیر، متنفر نشو. آره الان میبینم یه سری ایرادا دارم، آره الان من میبینم در خلوت یواشکی یه سری ضعف و اشکالات، مردم آزاری، هر چی که دارم، نقص دیگه، درسته؟ آره من اینا رو میبینم، باشه. ولی راه درمانش تنفر بیشتر از خود نیست. بدانم که اگر اینجوری شدم به خاطر اینکه روز اول هنوز اینجوری زیاد شکل نگرفته بود از من متنفر شدن، یا نوید این رو دادن اگه یه ذره دیگه ادامه دی ازت متنفر میشیم. من توجه گیر کرد و تنفر، من با ترس خواستم از این چیزی که فکر اینا حد زدن من بدم فرار کنم، بدتر تو این چاله گیر کردم، تعادلم از دست دادم، تمرکزم از دست دادم. به من گفتن تو بدی، برو زود باش خوب شو. بعد من ترسیدم، هول کردم، تمرکزم از دست دادم، اومدم از بد بودن فرار کنم، بیشتر بدی رو خلق کردم. حالا میخوام درمان بشم، باید عاشق این بشم. آخه نمیشه عاشق این شد. دیروز یه کارایی کردم خیلی بد. میدونم دیروز یه کارایی کردی خیلی بد بوده، 10 سال پیشم یه خسارتایی زدی، اینجوری شده اونجوری، اینا رو میدونم. اول اینو قبول کنیم، اگر من اینجوری رفتار کردم ریشش از کجا شکل گرفت؟ نپذیرفتنم، یاد گرفتم نپذیرفتم خودمو، و این باعث میشه یک انسان بر علیه خودش قیام کنه و اوضاع هر روز که میگذره بدتر میشه. اگر عاشقانه اولین باری که خطا کردم در آغوش کشیده میشدم، محبت بهم میشد، قصه عوض میشد. من نیازی به مردم آزاری نداشتم اگر بهم نمیگفتن مردم آزار. اگر در آزار نبودم، من خودم در آزار بودم که مردم آزار شدم. من خودم تحت فشار بودم که دیگرانو تحت فشار قرار دادم. اولین روزی که به من گفتن تو دروغگوی بدذاتی، اگر به هم میگفتن که تو چقدر باهوش و با استعدادی، به نظرتون تمرکز من رو کدوم میرفت؟ اگه به من میگفتن، از بچگی به من میگفتن سغرا جون بیا بغلم سغرا، من که به من گفتن تو امیری، به خدا از بچگی اگه به من میگفتن سغرا، من الان با اسم سغرا احساس راحتی داشتم، نه با اسم امیر. عشق همه چیز را درمان میکند. عشق فقر را درمان میکند. عشق ذات خداست. فقر را درمان میکند، تنهایی را درمان میکند، نداری را درمان میکند، همه چیز را درمان میکند. تو وقتی در درونت عشق هست، در بیرونت مهم نیست چی نیست. ولی فکر کن در بیرونت همه چی باشه ولی در درونت عشق نباشه. شما دیدید در بلندای موفقیت طرف خودکشی کرد، چون از بیرون پره ولی از درون خالیه. درونو پر کن، بیرون نخایم پر میشه. بچه زمانمون تموم شد و این موارد من سعی میکنم یه بچه این سوالا هر کدومش فقط یه پیام برای من داره. من توی یه ورژنی دارم زندگی میکنم و توی این با این سواله میرم توی این ورژن اگه ایمان داشتم که فلان هستم، یعنی به خودم، به خوب بودنم، به کافی بودنم، به ارزشمند بودنم، به خدای مهربان و بخشنده ای که بالا سرم و عاشقانه از من بیشتر میخواد به من کمک کن. اگه ایمانش فقط میخواد با این اگه خودمون رو به چالش بکشیم. بعد اونجا میفهمی که تنها مشکل ما نداشتن ایمانه. ایمان بزرگترین جایی رو که ذهن من بهش حمله کرد ایمان من بود. اون میدونست اگر ایمان رو از یک انسان بگیری اون انسان فلج میشه. پس اونجا رو نشونه گرفت. ذهن اشارهگر به جایی اشاره میکند که اصلا اوضاع مالی کشور خرابه. ذهن اشارهگر به جایی اشاره میکند قبل از اینکه به آنجا که اشاره کرده نگاه کنی به خود ذهن اشاره کننده نگاه کن. چرا اونجا را اشاره میکنه؟ این قلب منو نشونه گرفت. این ایمان منو نشونه گرفت. ایمانم در رابطه با خودم که توانایی دارم، لیاقت دارم. ایمانم در رابطه با خدا که بخشنده است. خدا نیازی نداره منو اذیت کنه. خدا پولش مثلا فکر کن در 100 سال گذشته، 1000 سال گذشته یه سری آرزو داشته، خدا هم کمک می‌خواستن. مثلا بهشون پول و ثروت داده نشد توسط خدا، مثلا نگرداشت برای چی؟ کجا؟ به فامیلاش میخواست بده؟ مثلا چی شد؟ من بسیاری از اون آدم که در 1000 سال گذشته مردن با این ذهنیت مردن خدا یاد باش و همهاش ازت خواستم ولی بهم ندادی. دیدی 80 سالم شد دارم میمیرم آخرم ندادی خسیس. خب ولی تو خواستی اما ایمان به دریافت نداشتی. تو با ناباوری و بی ایمانی به خدا گفتی. پس ذهن من، ایمان من در رابطه با خودم، در رابطه با خدا، در رابطه با فراوانی در این جهان رو نشونه گرفت، در رابطه با خوبی آدم ها رو نشونه گرفت، در رابطه با لیاقت من و اینکه رسیدن به آرزو رو گندش کرده این ذهن. رویاها چیه؟ عادی ترین اتفاقی که تو زندگی 500 راه برای رسیدن به موفقیت و ثروت، اینا رو چرا ما ساختیم؟ استاد فلانی کتابی داده در رابطه با اینکه چجوری میتونی به رویاهات برسید، اینا رو کی اینقدر دور کرد که حالا باید کتاب بخونیم بهش نزدیک بشیم، یوگا کنیم بهش نزدیک بشیم؟ ما دور کردیم، برامون کار نه، ما خدا رو دور کردیم. رویاها که دیگه جای خود داره. من خودم از خودم دور کردم، رویاهام که دیگه جای خود داره. من که میگم ذهنم، و اگر ذهنم امروز این وسط میدون داره و هلیکوپتری میزنه و گربه میرخصونه، اونی که بهش پا داده منم، اگر همون هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگر کاری میکنه من بهش اجازه کار دادم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم خروج از ذهنه تا بهشتی که خدا وعده داده رو هم این دنیا هم اون دنیا تجربه کنیم. بچه ما تو ذهنمون نباشیم هیچ نیازی به خطا و نمیدونم راه کج و اینا نداریم، چون قلبمون آرومه، بی نیازیم، کار لازم نیست بکنیم، فقط زندگی میکنیم و لذت میبریم و شکرگزاری میکنیم. پیروز باشید. خدا نگهدار همگیتون.